ساعت 8 صبح به وقت تهران، 53 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی، با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مرج تا پایان این برنامه 8:30 دقیقه بامداد همچنان با شما خواهم بود. و یک بار دیگه همکارم حسن جعفری در استودیوی صبحانه با خبر با جدیدترین خبرهای صبح امروز. آقای جعفری
با سلام دوباره. نشست کمیته امور بانکی سنای آمریکا در مورد بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران دیروز با حضور جان کری وزیر خارجه این کشور پشت درهای بسته برگزار شد. بنابر گزارش‌ها آقای کری گفته است که تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران می‌تواند به تخریب مذاکرات فعلی با تهران بیانجامد. با این حال دو تن از سناتورها پس از پایان نشست گفتند که توضیحات جان کری برای به تعویق انداختن تحریم‌ها قانع کننده نبوده است. به گفته مقام‌های فیلیپین، طوفان زدگان در این کشور از کمبود شدید آب و غذا رنج می‌برند و دزدی و بی‌قانونی در مناطق آسیب دیده نیز رو به افزایش است. بنابر آمار رسمی تاکنون مرگ 2344 نفر تایید شده و به گفته مقام‌های محلی این تعداد رو به افزایش است. همچنین بنابر آمار دولتی بیش از 8 میلیون نفر بر اثر طوفان هایان آسیب دیدند و آب و غذا در مناطق طوفان زده به شدت دچار کمبود است. آمریکا علاوه بر اختصاص بودجه 20 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیدگان این طوفان، بیش از 300 نیروی امدادی نیز به منطقه اعزام کرده و قرار است این تعداد طی روزهای آینده به بیش از 1000 نفر افزایش یابد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 3 ماه گذشته هیچ تغییر بنیادینی نکرده است. آقای آمانو گفت حساس‌ترین بخش برنامه اتمی ایران یعنی غنی‌سازی 20% همچنان ادامه دارد و تغییری نیز در سایر فعالیت‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل ایران را از آنها منع کرده دیده نمی‌شود. تازه‌ترین گزارش 3 ماهه آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران قرار است امروز یا فردا منتشر شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد که اعضای هیئت مذاکره کننده فلسطینی در گفتگوهای صلح با اسرائیل به خاطر عدم پیشرفت در این مذاکرات از مقام خود استعفا کردند. آقای عباس این خبر را دیروز در گفتگویی با شبکه CBC مصر اعلام کرد و افزود تلاش می‌کنیم که یا آنها برگردند یا هیئتی تازه تشکیل خواهیم داد. آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتینی که بررسی پرونده آمیا را بر عهده دارد، توافق دولت آرژانتین با ایران را دخالت قوه مجریه در نظام قضایی خواند و از قاضی فدرال خواست که آن را مغایر با قانون اساسی کشورش اعلام کند. در بمب‌گذاری 1994 در مرکز یهودیان آرژانتین که ایران به دست داشتن در آن متهم شده، 85 نفر کشته شدند. آرژانتین و ایران با تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب موافقت کردند و پارلمان آرژانتین نیز حدود 10 ماه پیش این توافق را تصویب کرد. همزمان با برگزاری مراسم مذهبی تاسوعا در عراق، خشونت‌ها در این کشور روز چهارشنبه دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. بیشتر این انفجارها در غرب و شمال بغداد روی داد و عزاداران مذهبی و مأموران پلیس را هدف قرار داده بود. در خونین‌ترین سوء قصد، یک بمب‌گذار انتحاری وانتی مملو از مواد انفجاری را در پست بازرسی پلیس در شهر العالم در نزدیکی تکریت منفجر کرد و 10 نفر را کشت. بنابر اعلام سازمان ملل، در سال جاری تولید تریاک در افغانستان رکورد سالهای گذشته را شکست و نسبت به سال قبل از آن نیز 49% افزایش یافت. در گزارش سالانه سازمان ملل در مورد مواد مخدر آمده است که تریاک تولید شده در افغانستان از میزان تولید کل جهان بیشتر است. باراک اوباما و فرانس و اولاند رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه دیروز در گفتگوی تلفنی به رایزنی درباره مذاکرات اتمی قدرت‌های جهانی با ایران پرداختند. بنابر اعلام دفتر فرانس و اولاند، دو طرف در این تماس تلفنی ضمن اعلام حمایت از پیشنهادهای شش قدرت جهانی به ایران از جمهوری اسلامی خواستند که به این پیشنهادها پاسخ مثبت دهد. و خبر آخر این که نخست وزیر اسرائیل دیروز گفت توافق بعد بین ایران و شش قدرت جهانی میتواند به جنگ منجر شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در پارلمان آن کشور سخن میگفت افزود که فشار اقتصادی بر ایران بهترین گزینه است. خانم کریمی
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری که در سنوبت ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و اما در سومین بخش صبحانه با خبر گزارشی داریم از نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و بودجه برنامه هسته‌ای ایران، انفجارهای روز چهارشنبه در عراق و تحویل طرح حجاب و عفاف به وزارت کشور موضوعات بعدی برنامه ما هستند. و در نشستی که روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شد، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت تصویب تحریم‌های یکجانبه علیه ایران می‌تواند به تخریب مذاکرات با تهران بر سر برنامه اتمی‌اش بیانجامد. بنابر گزارش‌ها، جان کری همچنین گفت در حالی که کشورهای 5+1 منتظر پاسخ ایران هستند، اگر آمریکا تحریم‌های تازه‌ای تصویب کند، به سرعت شرکای خود را از دست خواهد داد. همکارم گلناز اسفندیاری در واشنگتن نگاهی دارد به موضوع این نشست.
این نشست در اون 100 روز اول ریاست جمهوری آقای حسن روحانی بررسی شد و همچنین مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5 قدرت بزرگ جهان از جمله ایالات متحده آمریکا. بیشتر مسائلی که در این نشست مطرح شد در رابطه با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بود. تعدادی از نمایندگان آمریکایی خواستار تشدید تحریم‌ها شدند، از جمله رئیس کمیته آقای اد رویس که گفت تحریم‌ها باعث شده که ایران ناگزیر بشه به میز مذاکره بیاد و دولت آمریکا باید تحریم‌ها رو تشدید کنه تا به قول او ایران در مذاکراتی که در جریان هست امتیازات جدی بده. الیوت انگل از اعضای ارشد کمیته که از حزب دموکرات هست نیست، گفت که فشار تحریم‌ها بر ایران باید ادامه پیدا کنه. برخی از نمایندگان در این نشست حتی از اینکه آمریکا وارد مذاکره و گفتگو شده با ایران انتقاد کردند و این مذاکرات رو زیر سوال بردند، از جمله دینا رورا باخر که گفت که آمریکا در مذاکرات با ایران به سمت نادرستی در حرکت و به گفته او این مذاکرات که او از او به عنوان مذاکرات خوشبینانه یاد کرد برای آمریکا دستاوردی نداشته. در این نشست سه کارشناس هم صحبت کردند که یکی از اونها کولین کال از معاونان پیشین وزارت دفاع آمریکا بود که البته هشدار داد علیه تحریم‌های بیشتر علیه ایران که گفت این گونه تحریم‌ها ممکنه باعث بشه که مذاکراتی که الان در جریان هست و او گفت که این مذاکرات باعث شده که به یک نتیجه نزدیک شده باشه آمریکا با ایران از مسیر خود خارج بشه.
صدای گلناز اسفندیاری رو شنیدید. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی اسرائیلی گزارش داده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکنون برای ایران 170 میلیارد دلار هزینه داشته است. بر اساس نرخ کنونی دلار تاکنون در حدود 510 تریلیون تومان برای برنامه هسته‌ای ایران به مصرف رسیده است. همکارم حسین قویمی نگاهی دارد به این گزارش خبرگزاری فرانسه.
منابع امنیتی اسرائیل میگویند که بر اساس محاسبه آنان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکنون برای ایران 170 میلیارد دلار یا به عبارت دیگر 17 هزار میلیون دلار هزینه در بر داشته که بخش اعظم آن نتیجه تحریم‌ها بوده است. این منابع اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفتند از این مبلغ 40 میلیارد دلار طی 20 سال گذشته صرف ساخت و ساز زیر ساختهای هسته‌ای و دایر نگاه داشتن این تأسیسات شده است. به گفته این منابع در کنار این 40 میلیارد دلار، ایران 130 میلیارد دلار نیز به خاطر تحریم‌هایی که از سال 2012 میلادی علیه کشور وضع شده از دست داده است. بنابراین گزارش از ضرری که ایران بابت تحریم‌ها دیده 105 میلیارد دلار آن به خاطر تحریم‌های نفتی و 25 میلیارد دلار نیز در پی تحریم بانکداری، تجارت و صنایع و توسعه و سرمایه‌گذاری بوده است. این منابع همچنین به خبرگزاری فرانسه گفتند که ایران مبالغ هنگفتی را برای همپیمانانش در لبنان، سوریه و نوار غزه فرستاده است. بر پایه این گزارش جمهوری اسلامی تنها برای حزب الله لبنان 10 میلیارد دلار پول ارسال کرده و صدها میلیون دلار نیز برای رژیم بشار اسد در دمشق فرستاده است. این گزارش به نقل از منابع اسرائیلی می‌افزاید که مبلغی بین 1 میلیارد و 300 میلیون تا 1 میلیارد و 800 میلیون دلار نیز از ایران برای حماس و گروه جهاد اسلامی فلسطین که در غزه مستقر است ارسال شده است. این منابع اما مشخص نکردند که این کمک ها در چه تاریخی و طی چه مدت زمانی از سوی ایران برای گروه های همپیمان جمهوری اسلامی در نوار غزه فرستاده شده است. این منابع اسرائیلی در حالی از ارسال صدها میلیون دلار از ایران برای رژیم بشار اسد در سوریه خبر می‌دهند که پیش از این مبالغی چندین میلیارد دلاری در این ارتباط در خبرها ذکر شده است. از آن جمله تیر ماه سال 1391 رسانه ها از کمک 5 میلیارد و 800 میلیون دلاری ایران به رژیم سوریه خبر دادند. اندکی بعد در مهر ماه آن سال نیز اخباری مبنی بر انتقال حدود 10 میلیارد دلار از سوی ایران به سوریه منتشر شد. وزارت خارجه بریتانیا بهمن ماه سال 91 گزارشی با عنوان با کمک‌های مالی ایران به رژیم سوریه چه کارهایی میشد در داخل ایران انجام داد، به کارهایی که با 5 میلیارد و 800 میلیون دلار در ایران انجام پذیر بود پرداخته است. بنابر محاسبات این گزارش با صرف تنها این مبلغ در ایران میشد همزمان بودجه بخش خدمات پزشکی را به میزان 350% افزایش داد، متوسط سرانه تخت بیمارستانی در ایران را به میانگین جهانی این آمار رساند، 347,000 کلاس درس در ایران احداث کرد، 3,850 کیلومتر بزرگ راه به شبکه جاده‌های ایران افزود و شهر زلزله زده بم را بازسازی کرد.
گزارش همکارم حسین قویمی را شنیدید. انفجارهای روز چهارشنبه در عراق بالغ بر 20 کشته بر جای گذاردند. این حملات همزمان با برگزاری مراسم مذهبی شیعیان در ایام محرم صورت گرفتند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
حملات روز چهارشنبه پلیس عراق و زائران را هدف گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌ها مجموعاً بیش از 20 تن در انفجارهای روز چهارشنبه در عراق کشته و بیش از 20 تن نیز زخمی شدند. در شهر تکریت در شمال بغداد یک بمبگذار انتحاری خودروی انباشته از مواد منفجره را در یک محل بازرسی پلیس منفجر کرد و دست کم 10 تن را کشت. در حمله دیگر 3 انفجار هماهنگ شده دست کم 8 تن را در بعقوبه کشت. بعقوبه نیز در شمال بغداد قرار دارد. انفجارهای بعقوبه یک دسته زائران شیعه را هدف گرفتند که پیاده راهی شهر کربلا برای شرکت در مراسم عاشورا بودند. هیچ گروهی هنوز مسئولیت حملات روز چهارشنبه را بر عهده نگرفته، اما این مراسم شیعیان در گذشته به کرات هدف افراطیون سنی قرار گرفته است که شیعیان را رافضی می خوانند. خبرگزاری رویترز می نویسد پرسنل امنیتی نیز هدفی عمده برای ستیزجویان سنی مرتبط با القاعده اند که مترصد بی‌ثبات کردن دولت شیعی عراق و تحریک به نزاع‌های فرقه‌ای اند. از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون بیش از 5500 تن در عراق کشته شدند که نزدیک به 1000 تن تنها در ماه اکتبر جان خود را از دست دادند. مقامات عراق عامل خونریزی را القاعده و جنگ داخلی در همسایگی خود سوریه می دانند که افراطیون سنی را از منطقه و ورای آن به مبارزه علیه بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور جلب کرده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. حسین ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران روز چهارشنبه از دستگیری قاتل معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت خبر داد. همزمان احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران هم اعلام کرد که هیچ کدام از قتل‌های اخیر سیاسی و امنیتی نبودند. اشاره او به قتل صفدر رحمت‌آبادی معاون وزیر صنعت، میر شمس‌الدین پور باقری شهردار پیشین انزلی و لاهیجان و ترور موسا نوری قلعه نو دادستان عمومی زابل بوده که در کمتر از یک هفته رخ داده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از فرمانده انتظامی تهران بزرگ گزارش داده که 48 ساعت پس از قتل صفدر رحمت‌آبادی معاون پارلمانی وزیر صنعت معدن و تجارت، ماموران پلیس آگاهی موفق شدند قاتل را در منزل مسکونیش در منطقه شرق تهران بازداشت کنند. حسین ساجدی نیا گفته که جزئیات حادثه و انگیزه قتل در حال بررسی است. همزمان علی عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور هم در این باره به خبرگزاری فارس گفته که قاتل از آشنایان صفدر رحمت‌آبادی بوده و با انگیزه شخصی او را کشته است. صفدر رحمت‌آبادی معاون پارلمانی وزیر صنعت معدن و تجارت روز یکشنبه 19 آبان ماه در اتومبیلش با گلوله به قتل رسید. پنجشنبه گذشته هم میر شمس‌الدین پور باقری شهردار پیشین انزلی و لاهیجان و عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند با چاقو در اتومبیلش کشته شد. موسا نوری قلعه نو دادستان عمومی و انقلاب شهر زابل هم صبح چهارشنبه 15 آبان ماه هنگامی که به محل کارش می رفت ترور و کشته شد. و حالا احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرده که بر اساس اطلاعات به دست آمده هیچ کدام از قتل‌های اخیر سیاسی و امنیتی نبوده است. او در حال این سخنان را میگوید که ساعتی پس از ترور دادستان زابل، گروهی با نام جیش العدل با انتشار بیانیه‌ای در وبسایتش مسئولیت ترور دادستان زابل را بر عهده گرفت و اعلام کرد که این اقدام را به تلافی اعدام 16 زندانی در زاهدان انجام داده است. اما احمد رضا رادان ادعای گروه جیش العدل را رد کرده و گفته این قتل مربوط به یکی از پرونده‌های در دست بررسی دادستان زابل بوده که چند نفر هم در این رابطه دستگیر شدند. پیشتر ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان هم تأکید کرده بود که این ترور با اعدام‌های اخیر در زاهدان هیچ ارتباطی ندارد. اشاره او به اعدام 16 زندانی در زندان زاهدان است که به گفته دادستان این شهر به تلافی حمله افراد مسلح به مرزبانان ایرانی در سراوان و کشته شدن 14 مرزبان صورت گرفت. در همین حال روزنامه اعتماد در شماره سه‌شنبه‌اش با انتشار مطلبی با عنوان قتل‌های اقتصادی از احتمال ارتباط قتل صفدر رحمت‌آبادی معاون وزارت صنعت معدن و تجارت با قتل میر شمس‌الدین پور باقری شهردار سابق انزلی و لاهیجان و عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند خبر داده است. اما عباس‌علی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران به روزنامه اعتماد گفته شواهد نشان می‌دهد که این دو قتل هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. دولت حسن روحانی با انتقال طرح حجاب و عفاف مشهور به گشت ارشاد از نیروی انتظامی به وزارت کشور زمینه را برای تبدیل این مسئله از موضوعی امنیتی به امری اجتماعی آماده می‌کند. بیشتر بشنویم از مرتاد قاسمفر.
وزارت کشور با احیای شورای اجتماعی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منحل شده بود، طرح عفاف و حجاب را از نیروی انتظامی تحویل گرفته است. این طرح که به گشت ارشاد هم معروف است، پیش از این در بیشتر بخش‌های اجرایش بر عهده نیروی انتظامی بود. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی واگذاری این مسئولیت را به شورای اجتماعی وزارت کشور تایید کرده است. این خبر باعث شده که عده این پرسش را مطرح کنند که آیا پرونده گشت ارشاد در ایران که در 8 سال گذشته یکی از موارد پرمناقشه در سطح جامعه و سطوح سیاسی در ایران بوده است، بسته خواهد شد؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران:
من گمان نمی‌کنم. البته این اتفاقی که رخ داده، فراموش نکنیم ماه پیش بود که فرمانده کل قوا یعنی آیت الله خامنه‌ای حکم جانشینی خودش رو در نیروی انتظامی به آقای رحمانی فضلی وزیر کشور داد. این اتفاقی که افتاده به نظر من در راستای اون و در ادامه تغییراتی هستش که در حال قرار هست در حوزه فعالیت وزارت کشور، نیروی انتظامی و عرصه فرهنگ صورت بگیره. حالا بخشش طبیعتاً این مسئله مهم حجاب در جمهوری اسلامی هست. البته این جایگزینی دست نیروی انتظامی رو کوتاه نخواهد کرد. فقط نکته مهم این هستش که به عنوان یکی از بازوهای مهم اجرای این طرح عفاف و حجاب، طبیعتاً نیروی انتظامی خودش رو بیش از پیش هماهنگ خواهد کرد با وزارت کشور، به ویژه این شورای اجتماعیش که خب طبیعتاً مسئولیت اصلی و درجه اول با وزیر کشور هست در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف مد نظر در این مسئله حجاب.
با این حال، با توجه به آنکه حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتیش گفته بود که با برخوردهای از نوع گشت ارشاد با جوانان مخالف است و وعده تغییر این روش‌ها را داده بود، به نظر می‌رسد که دست کم شیوه اجرایی این طرح نیز در آینده تغییر خواهد کرد. از سوی معاون آقای روحانی در امور زنان و خانواده در مصاحبه‌ای با انتقاد از سپرده شدن این طرح به نیروی انتظامی گفته بود که از ابتدا هم قرار نبوده که طرح عفاف و حجاب امنیتی شود. مرتضی کاظمیان:
متاسفانه در جمهوری اسلامی کمتر مقوله‌ای هست که امنیتی بهش نگاه نشه، به ویژه در حوزه مسائلی که مربوط است با جامعه و جامعه مدنی ایران. حالا در مورد مسئله حجاب، چون حضور برجسته نیروی انتظامی به ویژه بعد از انتخابات سال 88 نوعی کنترل نامحسوس تحرک اجتماعی شهروندان بود و به هر حال امنیتی کردن فضای تحرک شهروندان حالا در مسئله حجاب به عملاً یعنی خواسته و ناخواسته مسئله حجاب نوعی مسئله امنیتی هم شد. البته من گمان میکنم این آگاهانه اتفاق صورت گرفت، یعنی حضور برجسته و پررنگ نیروی انتظامی فقط محدود به مسئله حجاب نمیشد، خود به خود یک پیغام غیر مستقیم این بود به شهروندان که فعالیت اونها حتی در حوزه مسائل شخصیشون زیر ذره بین قرار داره. حالا با به حال رفع شدن به نوعی غیر مستقیم یا مستقیم تهدیدهای امنیتی با روی کار آمدن دولت برفشه آقای روحانی، به نظر میرسه که کانون مرکزی قدرت تلاش میکنه که مواجهه متفاوتی رو داشته باشه با جامعه و البته حوزه هایی رو که کمتر براش تهدید امنیتی محسوب میشن گشایش بیشتر ایجاد کنه.
گشت ارشاد، طرح حجاب و عفاف و طرحهای مشهور به امر به معروف و نهی از منکر همگی اهدافی نسبتاً مشابه اما با نامهای مختلف را در سه دهه اخیر در دستور کار داشتند. آیا این بار حسن روحانی میتواند شکلی تازه و خارج از برخوردهای انتظامی و امنیتی به این طرحها ببخشد؟
در دنیای مجازی چه میگذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شانگاهی.
محمود عنایت، پژوهشگر اینترنتی و بنیانگذار مؤسسه اسمال مدیا در لندن، با رادیو فردا در مورد فیلترینگ وضعیت اینترنت در ایران 100 روز پس از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی گفتگو کرده است. آقای عنایت در مورد سخنان اخیر وزیر ارتباطات که گفته بود فیسبوک را باید محتوایی فیلتر کرد، میگوید این سخنان نشان می‌دهد که درک صحیح فنی از فیسبوک ندارند. محمود عنایت در لندن:
متاسفانه هیچ تغییری نکرده، شاید بر همون شرایط قبل از خواب آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران هستش. سیستم فیلترینگ بعد از در واقع روز از انتخابات، سیستم فیلترینگ به حالت عادی برگشت، یعنی که قبل از انتخابات در واقع چند ماهی از قبل از انتخابات نرم افزارهای فیلترشکن کار نمی‌کردن. دقیقا روز بعد از انتخابات، قبل از اینکه آقای روحانی بیاد وارد کاخ ریاست جمهوری بشه در ایران، این محدودیت از بین رفت و فیلترینگ به حالت عادیش برگشت. این تنها فرقی بود که اتفاق افتاد که میشه اصلا میگم هیچ ربطی به ایشون و یا آغاز دوران ریاست جمهوری ایشون نداشت. چیزی که نشون داد این هستش که همچنان تصمیم‌گیری‌های عمده در مورد وضعیت فیلترینگ در ایران در دست یک سری نهادهای دیگه هستش که شاید بالاتر از دسترسی نهاد ریاست جمهوری باشه یا حالا کابینه ایشون. بین هم در صحبت‌های وزیر ارشاد مشخص هستش که ایشون گفتن که نهادهای مختلفی هستن که در امر فیلترینگ دخیل هستن و وزارت ارشاد یکی از اون نهادها هستش. خیلی صحبت‌های شده بود که قرار از شبکه‌های اجتماعی مشخصا توییتر و فیسبوک رفت فیلتر بشه و خب این اتفاق نیفتاده و حتی چند هفته پیش سیستم فیلترینگ ایران اومد شروع کرد با پروتکل SSL، در واقع اون پروتکل اینکریپت گوگل رو دستکاری کردن، منع کردن، که باعث شد برای چند روزی حتی گوگل پلاس، شبکه اجتماعی گوگل پلاس و پلی استور، در واقع اون جایی که شما میتونید موبایل اپ از روی گوگل دانلود کنین، هم از کار بیفته.
میتونیم بگیم که دولت ایران راه چین رو در زمینه اینترنت در پی گرفته، یعنی استفاده مقامات از شبکه‌های اجتماعی به صورت فعال ولی ادامه سانسور به نحو گذشته.
یه تفاوت عمده است بین چین و ایران که شما در ایران پلتفرم‌های اصلی که شبکه‌های اجتماعی که کاربر درش مشغول هستن فیلتر شده هستن، توییتر و فیسبوک، ولی در چین یک سری پلتفرم‌های وجود دارن که میگم حالا زیر نظر تیر سانسور دولت هستن ولی اینا خیلی بین کاربر عادی محبوب هستن و کاربران استفاده می‌کنن. ولی از نظر سیاست این هستش که آره، سیاست دوگانه‌ای هستش که شما پلتفرم‌هایی که خودتون دارید چه استفاده می‌کنین برای یه جور دسترسی پیدا کردن بالا به تاثیرگذاری روی رسانه‌های خارج یا حالا افراد میال سیاست‌مداری خارجی، اون همون پلتفرم‌ها رو شما اجازه نمی‌دین که این که شاید خودتون از اون پلتفرم استفاده کنن.
آقای عنایت، وزیر ارتباطات اخیراً در مورد تغییر مدل فیلترینگ فیسبوک صحبت کرده و گفته که فیسبوک باید بر اساس محتوا سانسور بشه. آیا تا حالا کشور دیگه دست به چنین سانسوری زده؟
متأسفانه این حرفی که در حال وزیر ارتباطات اونجایی که من میتونم بفهمم نشون میده که درک درستی از مسائل فنی و در واقع نحوه کار این شبکه‌های اجتماعی در ایران وجود نداره. نکته اول این هستش فیسبوک اگر شما بخواید حالا بر اساس اون آدرسی که هستش، محتوایی که شما به صورت عمومی می‌بینید اونو بخواید فیلترش بکنید امکان نداره، چون تمام اکثر ترافیک فیسبوک این رمز گذاری شده هستش، روی SSL هستش و سیستم فیلترینگ ایران نمی‌تونه تشخیص بده که داخل محتواش چی وجود داره. و حتی اگر این هم وجود داشته باشه، فیسبوک امکان به شما نمیده بگی خب این محتوا اینجوری هستش، این نوع محتوای مثلا در مورد مثلا سیاست یا محتوا در مورد چیز دیگه هستش. من به نظرم این صحبت نشانی از این داره که درک درست فنی وجود نداره از نحوه کار شبکه های اجتماعی و چیزایی گفته میشه که واقعا میگم حالا اگر دولتی رو بخواد این کارم انجام بده از صحبت فنی اصلا امکان پذیر نیست این کار انجام بشه.
در 20مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان، شبی هم به صادق هدایت اختصاص داده شد. در این شب ضمن نمایش فیلم مستندی با عنوان تئاتر و صادق هدایت، نمایشنامه‌ای هم با برداشتی از داستان مرده‌خورها اثر صادق هدایت از سوی گروه نمایشی سام به صحنه رفت. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شما بگین منم بهتون کمک میکنم. عشقو با کدوم قه می نویسن؟ این قه یا اون قه؟
کدوم قه یا کدوم قه؟
قه قاشق یا قه قایق؟
با هر قه بنویسی قبوله. میشه ببینم؟
نه سوری، اما خصوصیه. میدونید دارم رمز این وصیت نامه رو پیدا میکنم، اگر رمز گشایی کنم دیگه لازم نیست که وصیت نامه رو جعل کنم.
به یاد نیست یکی از 12 نمایشنامه‌ای است که در 20مین دور از فعالیت تئاتر ایرانی در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان اجرا شد. این نمایشنامه را داریوش رضوانی از داستان مرده‌خورها اثر صادق هدایت اقتباس کرده. این داستان هم مانند اکثر آثار صادق هدایت با زبان مردم کوچه و بازار از یک حاجی بازاری میگوید که به دنبال یک سکته ناقص قلبی ظاهرا از این دنیا می رود و پس از گذشت 2 روز دوباره زنده می شود. ماجراهای گوناگون و گاه خنده‌داری که طی این 2 روز اتفاق می افتد بحث محوری این داستان است. درباره این نمایش و حواشی آن بیشتر بشنویم از داریوش رضوانی.
نمایش چارچوب اصلیش از داستان مرده‌خورها برداشته شده. 2 تا زن هستن، حاجی شوهرشون سکته میکنه و اینا فکر میکنن که مرده، بعد میان سر مال و اموال به جون هم میافتن، نهایتا حاجی زنده میشه.
که من مرده بودم ها، و من مرده بودم و بساط عید رو انداخته بودی، وصیت نامه هم که درست کردید، پس این چیه؟ مرا مومیایی کنید. کاغذهای آقای صادق هدایت پور هم که برداشتید.
این قصه مرده خور هاست و در اون چیزی که بیشترین نمود رو داره پول پرستی، چیزهایی که خود صادق هدایت خیلی توی قصه های مختلفش بهش اشاره میکنه، روابط اجتماعی مردم تکیه داره، اعتقاد به خرافات و چیزهایی که خیلی صادق هدایت بهشون داستان های مختلف اشاره میکنه. اون چارچوب اصلی داستان که در اصل صادق هدایت، ما یه قصه مجدد سوار کردیم، یه مقدار طنزش رو اضافه کردیم، در اصل قلوف کردیم همه چی رو و یه چند تا چیزای پلیسی هم توش اضافه کردیم. نهایتا هم باز همین مسئله رو داریم، حتی اشاره به این میشه که قوانین مردم میتونن 4 تا زن بگیرن، یه اشاراتی به حقوق زن، به حجاب کردیم. در مجموع یک کارای اضافه روی قصه کردیم که فکر میکنم جالب و خوب باشه. در ضمن من این کار رو همراه با یه نویسنده جوان به نام حامد احمدی نوشتم.
3 5 بیبی خانم، این که یه سینش کمه، پس ماهیش کو؟
والا خانم، حاجی سپرده بودن مشاطب 2 تا ماهی سفید پروان گنده برامون بیاره.
بیبی خانم، ماهی قرمز سر سفره رو میگم.
خانم جون، درسته که ما عکابه نرفتم، اینو میدونم، نه ماهی نه قرمز، هیچ کدومش سین نداره.
ای بیبی خانم، کجا؟
1000 تا کار دارم، مگه بس تو بیکارم؟
این طرز حرف زدن با خانم خونه است؟
بابشقید، اما شما خانم خونه نیستی ها؟
علاوه بر داریوش رضوانی، در نمایشنامه به یاد نیست، سوسن فرخ‌نیا، کتایون وکیل، فروغ صلاحی و فرشید آریان بازی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده‌ای با نام علی از اصفهان برای ما این اس ام اس رو فرستاده. تحریم پولهای ایران را هم مسدود کرده. اگر این تحریم ها شکسته شود پولها آزاد می شوند. مگر پولها را به مردم می دهند یا خدمات اجتماعی انجام می دهند؟ پس اگر قرار باشد به حزب الله و اسد پول بدهند و یا موشک درست کنند، همان بهتر که تحریم ها لغو نشوند. کم کم میریم تا صبحی دیگر رو هم در کنار هم به پایان برسونیم. یک ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم. آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پشت سر بگذارید. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شاد.